دونه در واقع سیگاریا، خمیردندون سفید کننده. خب این مواد سایش در واقع ساینده بیشتری داره. بله، خمیردندون هایی هست که داخل منزل میشه استفاده کرد و مواد سفید کننده هم که داخل منزل، بله داخل منزل، ولی عوارض خاص خودش رو داره. باز پیشنهاد میکنیم اگر ضروریه در واقع این درمانه های حالا سفید کننده و زیبایی رو انجام بدید، اگر ضروری نیست انجام ندید تا دچار اون عوارض ناخواسته که بیشتر موارد اذیت کننده هم هست نشه.
خیلی سپاسگزارم. صحبت‌های آقای دکتر رضا یزدانی رو دارید میشنوید، متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876. برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست.
من 68 سالمه و یکی از دندونای تحتانیم، دندون آسیای تحتانیم به اصطلاح هستش، سالمه و 4-5 تا دندون دیگه وجود نداره تا به اصطلاح برسه به دندان نیش، این قسمتش خالیه. خواستم کارشناس محترم بفرمون که چطور چی میشه کرد، باید چه بکنیم که به اصطلاح برامون دندون بذارن، طریقش چی هست، اصولش چی هست. ممنونم، خداحافظ.
توصیه‌تون بهشون چیه؟ خب باید معاینه بشن یا
بله،
که میشه همینطوری
توصیه کرد؟ دقیقاً. قدم اول همه توصیه‌هایی که ما اینجا مطرح میکنیم یا صحبت‌هایی میکنیم خیلی کلی هستش. همونطوری هم که مطرح کردید حتما باید مراجعه کنم به دندان پزشک، وضعیت دندان موجود بررسی بشه، اگر شرایطی خوبی داره، استخوان به اندازه کافی داره، حفظش میکنن، جا خالی آرم میشه دندون تیکه‌ای گذاشت یا ایمپلنت گذاشت. ایمپلنت هم بستگی به ضخامت استخوان داره، شرایطشون چطوره، بیماری‌های زمینه‌ای وضعیتش چطوره، همه اینها رو پزشک بررسی کامل یا معاینه کامل، رادیوگرافی و بهترین راه حل حتما پیشنهاد خواهند داد. ولی قطعا در اکثریت اتفاق موارد ما در واقع میتونیم جایگزینی دندان‌ها رو در واقع داشته باشیم.
یه شنونده عزیزی پرسیدن که آیا فقط بعد از صابون مسواک بزنیم روزی یه بار کافیه؟
مطالعات و مقالات نشون دادن خیر، یعنی که کسی که اصلا مسواک نمیزنه که شرایطش مشخصه، کسی که یک بار و دو بار میزنه تفاوت معنیداری داره و یک بار ناکافیه. حالا دوباری هم که زده میشه ما هر کدوم یه رو 20 دقیقه که مسواک نمیزنیم، توصیه ما حداقل 2 دقیقه است، میشه حداقل 2 تا 2 دقیقه. انشالله که همه تمرین کنن و عادت این عادت خوب رو کسب بکنن. نه، توصیه ما حداقل 2 بار در روز هست، قطعا یه بار شب قبل از خوابیدنه، یه بار صبح، حالا قبل از صبحانه، بعد از صبحانه. البته بعد از صبحانه هم باید یه زمانی به دندانها داده بشه، ولی توصیه ما قطعا 2 بار در روزه و یک بار با یک بار در روز تفاوت معناداری داره.
در مورد افرادی که ترس از دندان پزشکی دارن آقای دکتر پرسیدن، یکی از شنوندگان عزیز گفتن چه کنیم که ایشون تمایل پیدا کنه بیاد مطب و کارش انجام بده؟
والا ترس از دندان پزشکی که خیلی دارن و پایه اساسی هم نداره. اگر خیلی شدید هست، خب یه طرف تیم بسیار شدیده، خب باید برن پیش روانشناس و روانپزشک مشاور بشن. ولی معمولا افراد یه ترس نابجایی دارن، خصوصا تزریق دندان پزشکی خیلی میترسن. خب همکاران ما متدهای مختلفی وجود داره که تزریق با کمترین میزان درد صورت بگیره و فکر کنم میگم بیشترین قسمت تزریق هم با تکنیک هایی که انجام میشه معمولا بیشتر موقع درد نداره یا حداقل درد رو داره. وقتی هم دندون بیهس میشه دیگه آخرین کار کشیدنه، دندون فرد میکشه، هیچ دردی هم در واقع نداره. همینجا ما بگیم در واقع وقتی تزریق میشه دندون بی‌حس میشه، ولی ما احساس فشار رو هیچ وقت ما نمیتونیم از بین ببریم. بنابراین فرد مثلا دندونشو میکشه یا درمان ریشه میکنه بدون درد، ولی احساس فشار رو مثلا موقع کشیدن در واقع داره.
شنونده عزیز درباره تحلیل لثه و بیرون آمدن ریشه دندان پرسیدن، گفتن که تنها راه پیوند لثه است.
تحلیل لثه خب یکی از علل شایعش روش مسواک زدن غلطه، و حالا یه روند طبیعی هم به مرور لثه یه مقدار تحلیل پیدا میکنه، ولی اگر غیر طبیعی باشه و دندونهای جلویی باشه به تب پیوند لثه انجام میشه. ولی از همه مهمتر باز همینطوری که در واقع گفته شد پیشگیریه، تکنیک درست مسواک زدن هستش، و این عامل باعث میشه که دندونا کمتر تحلیل بره یا بیماری های لثه که اتفاق میفته اگر ما به داد لثه سری نرسیم و استخون تحلیل بره، ما تحلیل در واقع لثه هم داریم. پس بنابراین بازم تاکید میکنید معاینه های دوره‌ای دندان پزشکی که هم بیماری ها رو در مرحله اولیه تشخیص میده، هم رعایت بهداشت دهان دندان ما کنترل میشه. گاهی واقعا مشخص دندون داره کم کم تحلیل میره و دندانپزشک میپرسه مثلا روش غلط مسواک زدن
دندون. خب یا لثه منظورتون؟
لثه. البته دندونم اگر مسواک درست زده نشه تحلیل دندانم داریم، سایش در واقع دندون باعث سایش دندان میشه، و تحلیل لثه هم در واقع روش نادرست مسواک زدن میتونه باعث تحلیل در واقع لثه بشه. مراجعات منظم به دندان پزشک، و اگر واقعا خونریزی از لثه داریم، بوی بد دهان داریم، حتما به دندان پزشک مراجعه کنیم، چون اگر بیماری های لثه در مراحل اول درمان نشه میرسه به استخوان، تحلیل استخوان و تحلیل لثه رو به دنبالش داریم.
خیلی سپاسگزارم. تلفن دیگری بشنویم.
من 85 سالمه، 14 تا دندون پر کرده سالم، تو فک بالا دارم، 13 تا دندون پر کرده سالم، تو فک پایین دارم. درست میگن آقای دکتر، اگر مواظبت بشه دندونا میتونه آدم دندون رو نگه داره. و این آقای دکتر برای من با اشعه پر کردن، یه دندونی که یه دیگه یکی از دندونام فقط عصب کشی شده بود، ایشون با اشعه پر کردن خیلی از روکش بهتر. ولی هر چی که شما دندون پزشک و اینا چیز کردیم، من نتونستم تماس بگیرم که ببینم این اشعه چی هست که این قبل قشنگ محکم در این دندون منو گرفته کیپ.
اولا که واقعیتش دست مریضات، آفرین به شما. من خودم نمیدونم که چند تا دندون ترمیمی دارم، حتی یادم نمیاد چند تا روکش دارم، و این نشون دهنده توجه این بانوی عزیز هست به سلامت خودشون. آقای این اشعه جریان چیه؟
خدمت شما اولا تشکر کنم از این شنونده عزیز که ما گفتیم در دوران سالمندی بالاخره 85 سال هم سن کمی نیست، انشالله که حداقل 120 سال عمر کنن. خدمت شما پس تایید شد که اگر مراقبت کنیم از دندانها
میشه
27 دندون. معمولا ما دندونای عقل و در نظر نمیگیریم، 28 دندون به طور معمول همه میتونن داشته باشن، ایشون 27 دندون داره، یه دونه دندونشو حالا شاید کشیده، شاید هم اصلا نبوده، همه دندوناش رو در واقع داره. خیلی ممنون، تشکر. یک در واقع سندی هست که اگر از دندون مراقبت کنیم تا پایان عمر ما میتونیم از دندونامون استفاده کنیم. ببینید اشعه منظور ایشون حتما دندونشون رو با ماده همرنگ دندون پر کردن. بسیاری از مواد همرنگ دندون با اشعه سفت میشن، یعنی اول به صورت خمیری هستن، و خب دندون پزشک عزیزمون هم حتما با دقت کار کردن، این مواد سفید به دندونها، به دیواره دندونها میچسبن، و زمانی که به صورت خمیری هست داخل حفره دندان قرار داده میشوند، با اشعه در واقع باعث میشه که این ماده سفت بشه. تیکه تیکه ماده رو میذارم. اشعه نقشش سفت کردن ماده خمیری است که برای ترمیم دندون ها استفاده میشه و همرنگ دندان هست.
یک فرد 63 ساله گفتن دندان مصنوعی دارم، هنگامی که دندان در دهانم قرار داره به خصوص بعد از غذا ترشح بزاق زیاد میشه، دلیلش چیه آقای دکتر؟ به نظر میاد اذیتشون میکنه چون میگن چیکار باید بکنم.
خب اینا حتما باید پیگیری، معمولا ابتدای دندون مصنوعی جدید این اتفاق میفته. شما من یه چیزی داخل دهان بذاری تحریک میشه و افزایش بزاق رو داری، نمیدونم ایشون مثلا در میاره میذارن داخل دهانشون، یه بررسی باید در واقع بکنن. ولی خب این که دندون مصنوعی این که بزاق زیادی دارن قطعا، اگر البته اگر خیلی زیاد نیست، کمک میکنه به هضم غذا، خوردن غذا، چون بعضی از در واقع شنوندگان و حالا افراد گله دارن از خشکی دهان، پس این نشانی خوبیه. ولی اگر خیلی زیاده و اذیت کننده هست حتما به دندان پزشک و پزشک مراجعه کنن، علت رو در واقع ببینن که چی هست.
یک فرد 65 ساله گفتن 3 ماه پیش دو تا دندان آسیا رو کشیدن، حالا روی لثه جای ریشه دندان های کشیده شده 2 تا برآمدگی سفید شبیه دندان بیرون زده و فعلا کوچیکه. آیا لازم هست که جراحی بشه؟ آیا ممکن اینو بزرگتر بشه؟
حالا بعد بررسی بشه، حالا مدت کوتاهی گذشته تا التیام کامل باید انجام بشه. گاهی در واقع استخوان به مرور تحلیل میره و مشکل حل میشه. من اینکه خیالشون راحت باشه میتونن به دندون پزشکشون مراجعه کنن و ببینن واقعا این مورد در واقع چی هست.
دکتر حالا یه تعداد پرسش باقی مونده و می‌خواستم اینو باهاتون مطرح بکنم. بجز داروها که شما فرمودین ممکنه تأثیر بگذاره، خود بیماری‌های زمینه‌ای می‌خوام ببینیم که مسائلی هست که چون به هر حال به سالمندی که فرد میرسه معمولاً به هر حال یا پرفشاری خون، قند بالا، مشکلات قلبی، حوادث عروقی، اینا هست، شایع هست. اینا خودشون هم علی‌رغم اینکه فرد رعایت بهداشت دندان رو بکنه میتونه خود این تغییرات اثری روی تحلیل لثه یا خود دندان ها، میزان پوسیدگی، شرایط سلامت دهان دندان بگذاره یا خیر؟
سوال خیلی خوبی فرمودید. خیلی از بیماری ها که سردستش من فکر کنم دیابت یا بیماری قند کنترل شده نیست، به احتمال بسیار زیادی دچار مشکلات دهان و دندان، خصوصا لثه لقیه دندان خواهد شد. و برعکسش کسی که دیابت داره، مشکلات لثه‌ای، عفونت لثه، عدم رعایت بهداشت، اثرات سو میتونه بر روی در واقع بیماری قندش بذاره. اینها اثرات متقابل دارن، بیماری قلبی عروقی، بیماری های لثه‌ای، در واقع بیماری تنفسی، ارتباط رابطه دو طرفه با بیماری های دهان و دندان خصوصا بیماری های در واقع لثه دارن. قطعا با رعایت بهداشت دهان و دندان این ارتباط یه ارتباط کاملا معمولی و غیر بیماریزا خواهد شد. پس اگر یه کسی دیابت داره و قندش کنترل شده نیست، باعث میشه مشکلات لثه‌اش بیشتر بشه. کسی که مشکلات لثه‌اش زیاده، عفونت لثه داره، روی بیماری دیابتش اثر منفی داره.
خیلی سپاسگزارم. تلفن داریم آماده پخش، با هم بشنویم.
ببخشید من 58 سالمه، بعد دندونای قدامی فک پایینم نمیدونم از چرا از بغل لثه ازش خود میشه میریزه بعد دوباره خودش ترمیم میشه. ببینم دلیلش چی میشه، مثلا که اینجور چرا اینجور میشه. ممنون میشم جواب بدید.
خب آقای خب. توضیحتون چیه؟
والا این که خورد میشه ترمیم میشه حالا دقیقا باید توضیح داده بشه، ولی یه احتمال داره که مثلا دور دندوناشون جرمه، این جرما خورد میشه یا مسواک میزنن با یه چیزی در واقع بر میدارن، یه تیکه کنده میشه صاف میشه، فکر میکنن در واقع این اتفاق افتاده. تنها چیزی که من فکر میکنم همین در واقع جرم هستش که خورد میشه و کنده میشه، ولی اینکه دندون در واقع یه تیکش کنده بشه و ترمیم بشه این اتفاق اصلا امکان پذیر نیست.
بله خیلی سپاسگزارم. تلفن دیگری بشنویم.
آقای دکتر، برای دندانهایی که ایمپلنت شدن و شستشوی آنها از وسیله به نام واتر جت استفاده کنیم بهتره یا به هم دهانشویه ها اکتفا کنیم؟ با تشکر.
خب خب دهانشوی خودش حکایتی داره، واتر جت و اون فشار آبون، وسیله که با فشار آبون میده بیرون، حکایت دیگری است، درست آقای دکتر؟
بله. خب واتر جت یه وسیله برای حالا تمیز کردن دندونها، خصوصا دندونهایی که حالا ایمپلنت و تحلیل دسته، نظر پزشکه. ولی خب وسیله های مختلف، مسواک هایی وجود داره که اگر اونها رو با دقت استفاده کنید اثرات مثبتی داره، ولی خب گاهی تعداد ایمپلنت ها زیاده، شرایط دهان و دندان. اگر امکانش هست واتر جت، و در واقع پزشکشون هم توصیه میکنه، واتر جت یه وسیله خیلی خوبیه، میگم اگر هزینهشون میتونن پرداخت کنن، شرایط دندانشون هم طوریه که پزشکشون تجویز کرده، قطعا استفاده کنن، خیلی هم خوبه. ولی اگر براشون سخته یا پزشکشون توصیه نکرده، با مسواک هایی که وجود داره و وسایل دستی که وجود داره میتونن بهداشت ایمپلنتشون رو به طور کامل رعایت کنن.
خیلی سپاسگزارم. من تا یادم نرفته این پیامک شنونده عزیز پاسخ بدم که گفتن تکرار بکنید نام بیمارستان و مرکز درمانی که خانم مرجان قندی در گزارش بهش اشاره کردن. بیمارستان دندانپزشکی شهید دکتر بهرام شکری، که خب یک بیمارستان مجهزه، همطور که در گزارش هم شنیدین، هم امکان مراجعه نیروی مسلح هست و هم مردم آزاد مراجعه و با تعرفه مصوب سالانه هزینه ها اونجا پرداخت میشه. خب برگردیم به گفتگویی که داشتیم آیدی تو، ما شاید 2-3 دقیقه فرصت داشته باشیم. من یکی دو تا پیامک دیگر رو با تو مطرح بکنم. راجع به آب نمک خیلی ها پرسیدن، شستشو با آب نمک، نمک اینا تأثیری داره، اثر مثبت داره، ممکن اثر منفی داشته باشه، توصی خاصی دارین؟
خب در نمک، باز در سالمندان عزیز به تب، به خیلی فشار خون بالا دارن، دارو میخورن کنترل بشه، ما توصیه آنچنانی نمی کنیم. ولی یه لیوان آب جوشی که خنک شده، نصف قاشق چای خوری نمک، یه دهانشویی خیلی خوبیه. افرادی که منع استفاده از نمک ندارن، نه میتونن استفاده کنن، خیلی دهانشوی در واقع امنی هم هست. ولی اینکه بعضی ها نمک استفاده میکنن، مثلا مسواک رو خیس میکنن میزنن تو نمک، چون بلورای در واقع سفتی داره، تا حل بشه باعث سایش شدید در واقع دندون ها میشه. ما اصلا توصیه از نمک خشک با همراه مسواک توصیه نمی کنیم. ولی آب نمک ولرم و رقیق برای افرادی که منع مصرف نمک ندارن، موردی دهانشویی خیلی خوبیه. ما معمولا مثلا بعد از کشیدن دندان به بیمارانمون بعد از 24 ساعت توصیه می کنیم که استفاده بکنن، ولی در صورت نیاز آب نمک ولرم و رقیق یه دهانشویی خیلی خوبیه برای افرادی که نمک منع استفاده ندارن.
فردی 44 ساله گفتن که رفتم برای ایمپلنت فک بالا، به من پزشک گفتن که استخوان مناسب نیست. ایشون البته سیگار میکشن و گفتن که در 26 سالگی اون دندونم کشیده شده. آیا ممکنه این فاصله زمانی باعث شده باشه که اینجا روی استخوان تأثیر بگذاره برای اینکه بخوان یه جایگزین مثل ایمپلنت بذارن؟
قطعا سیگار یکی از مواردیه که صدمه به در واقع محیط دهان، بیماری های لثه، پوسیدگی های دندانی، بوی بد دهان، تغییر رنگ دهانه. توصیه اول ما اینه که در واقع سیگار رو ترک کنن که مشکلاتشون به مرور در واقع کمتر بشه. حالا پزشک حتما معاینه کردن، در بعضی از موارد اگر خیلی سنشون زیاد در واقع نیست، اگر پزشک معاینه کنه، گاهن بعضی مواقع پیوند استخوان و استخوان مصنوعی هست میتونن ایمپلنت، میگم بستگی به شرایط بیمار داره. اگر متخصص ایشون رو معاینه کردن و گفتن نه، به احتمال دیگه واقعا نمیشه. ولی اگر میتونن به متخصص جراح فک و صورت یا جراح لثه مراجعه کنن، معاینه دقیق بشن، اگر امکان باشه احتمال در واقع میگم استفاده از استخوان مصنوعی، پیوند استخوان در بعضی از افراد وجود داره.
خیلی سپاسگزارم. به پایان برنامه رسیدیم. ممنونم از این همراهی شما شنوندگان عزیز که لحظه به لحظه با ما بودید. پرسش های خیلی قشنگی رو مطرح کردید. میبخشید اگر تعدادش مطرح نشد. حضور آقای دکتر رضا یزدانی رو در این برنامه داشتیم. ایشون تخصصشون سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی است. سپاسگزارم برای حضور ایشون و با همراهی مهمان عزیزمون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
ثانیه‌های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه‌های طلایی خوش آمدید. اینجا یاد می‌گیریم توی لحظه‌هایی که نفس کشیدن هم سخت میشه چه کاری باید بکنیم. در این برنامه درباره موقعیتی حرف میزنیم که خیلی ها تجربهش کردن، ولی شاید توی شرایط جنگی یا بحران خیلی ترسناکتر به نظر بیاد. اگر برق رفت و توی آسانسور گیر کردیم چه باید بکنیم؟ تصور کن یه شب صدای انفجار میاد، برق میره، گوشی تلفن همراه آنتن نداره، تو هم توی آسانسور گیر افتادی. حالا چه باید بکنی؟ همین موقعیت هاست که آرامش و یه تصمیم درست میتونه نجاتت بده. در ثانیه های طلایی میخواییم دقیقاً درباره همین لحظه ها حرف بزنیم. قدری به این دو پرسش فکر کنیم. آیا در شرایط جنگی ممکنه آسانسور خطرناکتر از همیشه باشه؟ اگر تو آسانسور گیر افتادیم و برق هم قطع شده بود، دقیقاً چه باید بکنیم که امن بمونیم؟
خب قاعدتاً در اینجور مواقع بهتره که آرامش خودمون رو حفظ کنیم و از اون دکمه تماس اضطراری استفاده کنیم و سعی کنیم که به درب آسانسور ضربه وارد نکنیم، چون میتونه حالا خطرات رو به دنبال داشته باشه.
آرامش خودمون رو حفظ کنیم البته خیلی سخته، ولی باید تلاش خودمون رو بکنیم. دیگه اینکه توی همه آسانسورها معمولا یه دکمه اضطراری داره، اون یه صدای زنگ داره، اخطار یا مثلا اطلاع رسانیه، حالا اونو با فشار بدیم. اگر که آنتن داشت تلفن همراهمون به 125 تماس بگیریم یا 115 تماس بگیریم و اعلام کنیم که موقعیتمون کجاست و چه اتفاقی افتاده، که اونام توی لیست در واقع رسیدگیشون بذارن، چون تو اون لحظه واقعا همه دوستان اورژانس و تشنشنی گرفتارن.
اول اینکه باید خونسردی خودمون رو حفظ کنیم، بعد اگه تونستیم خب شماره تلفن چیزی داشتیم مثلا زنگ بزنیم که بیام برای نجاتمون. زیادم نباید حرکت کنیم چون اکسیژن کم میشه.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس دلش نمیخواد درباره خطر و بحران فکر کنه، اما واقعیت اینه که آمادگی نشونه ترس نیست، نشونه آگاهیه. ما نمیتونیم جلوی حوادث رو بگیریم، ولی میتونیم یاد بگیریم چطور از خودمون و دیگران مراقبت بکنیم. در این برنامه کنار هم یاد میگیریم که در لحظه های سخت با آرامش تصمیم بگیریم، با دقت عمل بکنیم و با هم قوی تر باشیم. بیایید وارد موضوع امروز بشیم. اگر در زمان بمباران یا حمله هوایی در آسانسور گیر بیفتیم، چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت بکنیم؟ شاید هیچ کس فکرش رو نکنه، اما گاهی درست در لحظه ای که صدای آژیر خطر به گوش میرسه یا انفجاری در اطراف اتفاق میفته، شما داخل آسانسور هستید، جایی که شاید یکی از نامناسبترین مکانها در زمان حمله هوایی باشه. در این برنامه با هم مرور میکنیم که اگر در چنین شرایطی قرار گرفتیم چه بایدهایی رو رعایت بکنیم و از چه نبایدهایی دوری کنیم. اول، حفظ آرامش حتی در تاریکی. اگر برق قطع شده و آسانسور متوقف شده، ممکنه در تاریکی کامل گیر افتاده باشید. اول از همه آرامشتون رو حفظ بکنید. ترس و وحشت در فضای بسته باعث تصمیم‌های اشتباه میشه. دوم، روشن کردن چراغ گوشی یا استفاده از نور اضطراری. بیشتر آسانسورها نور اضطراری دارن. اگه کار نکرد از چراغ قوه موبایلتون استفاده بکنید، اما باتری رو بیهوده مصرف نکنید. سوم، ارتباط برقرار بکنید. اگر دکمه تماس اضطراری آسانسور کار میکنه، اون رو فشار بدید و نگه بدارید. در صورت وجود آنتن موبایل با شماره اضطراری مثل آتش نشانی، جمعیت هلال احمر یا مدیریت ساختمان تماس بگیرید. پیام کوتاه ممکنه بهتر از تماس عمل بکنه. چهارم، وضعیت خودتون رو اعلام کنید. اگه با افراد دیگه در آسانسور هستید با هم همکاری بکنید. از یک نفر بخواید با ضربه آرام در فواصل زمانی مشخص به در یا دیوارهای آسانسور بکوبه تا در صورت وجود افراد در نزدیکی محل صدای شما شنیده بشه. پنجم، صرفه‌جویی در اکسیژن. در آسانسورهایی که تهویه‌ای ضعیف دارن زیاد حرف نزنید یا حرکت نکنید. تنفس آرام و کنترل شده باعث حفظ اکسیژن میشه. و حالا چند نباید مهم. در آسانسور ضربه محکم وارد نکنید یا فشار نیارید. اگر سیستم قفل شده باشه فشار آوردن ممکنه به در آسیب بزنه یا باعث خطر بیشتر بشه. باز شدن اشتباه در طبقات آسیب دیده میتونه فاجعه بار باشه. از موبایل برای نور دائم استفاده نکنید. ممکنه ساعتها داخل آسانسور گیر بیفتید. باتری گوشی برای تماس یا روشن کردن اضطراری لازمه. فقط در زمان نیاز از نور موبایل استفاده بکنید. نکته بعد این که پیشنهادات خطرناک رو دنبال نکنید. مثل بالا رفتن از سقف آسانسور، فشار به در با وسایل تیز یا تلاش برای بالا رفتن از چاه آسانسور. این کارها فقط خطر رو چند برابر میکنه. و در نهایت بهترین کار پیشگیری هست. در زمان احتمال حمله از آسانسور استفاده نکنید. همیشه سعی کنید در شرایط ناپایدار با پله رفت آمد بکنید. اما اگر در آسانسور گیر افتادید بدونید که مدیریت وضعیت یعنی زنده موندن. با صبوری، صرفه‌جویی در انرژی و اطلاع رسانی درست میتونید منتظر نجات بمونید تا برنامه بعدی ایمن و آماده باشید. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. یکی از سخت‌ترین شیفتای من بود. شبی که توی یکی از مناطق جنوبی شهر صدای انفجار اومد، برق رفت. گزارش شد یه خانوم با پسرش توی آسانسور گیر افتادن. با تیم رفتیم اونجا. راه‌پله‌ها خیلی تاریک بود و مردم شدیداً هراسون بودن. رسیدیم طبقه پنجم، دیدیم صدای کسی نمیاد. اول ترسیدیم، اما وقتی در رو باز کردیم خانومی نشسته بود، بچهش هم توی بغلش بود. یه چراغ قوه کوچیک دستش بود و آروم گفت: فقط زنگ اضطراری رو زدم، صبر کردم، یادم بود که نباید تکون بخورم. آرامش اون زن هیچ وقت فراموشم نمیشه. گفت یه بار توی کارگاه مدیریت بحران شرکت کرده بودم. گفته بودن آرامش مهمترین چیزه. اون شب چیزی نشد، ولی اگه اون خانم میخواست درو فشار بده یا بچه رو بفرسته بالا، شاید یه حادثه یه بدتر رقم میخورد. در شرایط جنگ، قطعی برق یا حتی زلزله، آسانسور اولین جاییه که ممکنه ما رو تو درد سر بندازه. ولی اگه بلد باشیم چطور رفتار کنیم، از همون درد سر سالم میایم بیرون. یادمون باشه توی آسانسور کمترین کار ممکن امترین کار ممکنه. ثانیه های بحران وقت قهرمان بازی نیست، وقت یادآوری چیزهایی که از قبل یاد گرفته بودیم. آموزش همیشه یه قدم جلوتر از خطره. قدر ثانیه های طلایی زندگیمون رو بیشتر بدونیم. خدا نگهدار.